اینجا سمت لطف و توجه شماست. رادیو تهران، ساعت 12:30. این ساعت برنامه پل مدیریت رو به شما تقدیم میکنیم. امیدوارم که بشنوید و مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و خوش آمد میگم حضورتون رو در پل مدیریت رادیو تهران. این برنامه همیشه و همواره تلاش داشته تا در گفتگو با مسئولان بخش‌های مختلف شهر و استانمون تهران درباره مسائل و مشکلاتی که وجود داره، درباره اقداماتی که انجام شده در حوزه‌های مختلف و همچنین درباره اتفاقات روز صحبت بکنه و شما رو باخبر بکنه از آنچه که صورت می‌گیره در سرتاسر شهر. این روزها در تهران موضوع خرید خونه شاید تبدیل شده به یک آرزو برای خیلی ها. یادم هست که در خبرها اومده بود متوسط سالهای خرید خونه برای یک زوج جوان 120 ساله، یعنی خودشون اگر استارت یا آغاز مسیر خانه خریدن رو در پیش بگیرن، فرزندشون که هیچی، نوه‌شونم تقریبا هیچی، ایشالا به نتیجه شون میرسه که خونه بخرن. از سمت دیگه البته بازار اجاره خونه در شهر تهران هم بازار عجیب و غریبی شده. قیمتهایی که بعضن باعث میشه خیلی ها از سطح شهر تهران خارج بشن، به اطراف تهران برن و اونجا دنبال خونه بگردن. این اتفاقاتی هست که شاید باید ریشه‌ای تر مورد بررسی قرار بگیره. در برنامه این نوبت پل مدیریت قرار هست درباره بازار مسکن صحبت بکنیم و البته ماجراهایی که در حوزه مشاورین املاک صورت میگیره و ببینیم که چقدر تأثیر دارن مشاورین املاک در وضعیت فعلی قیمت مسکن در سطح شهرمون تهران، اصلا تأثیری دارن یا ندارن و اینکه چه شد که اینجوری شد. گفتگوم رو آغاز بکنم در برنامه امروز پل مدیریت با آقای داوود بگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، که بسیار بسیار هم خوشحالم از اینی که میبینمشون و هم خوشحالم از اینی که ایشون خودشون از چهرهای رسانه‌ای هستن که خوب رسانه رو بلدن و خیلی از وقتا که با هم دیگه صحبت میکنیم میبینم که دغدغه ایشون از من حتی درباره موضوع خانه‌دار شدن مردم بیشتر هست. سلام میکنم بهتون آقای بگینش.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، به خصوص شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید آقای بگینش عزیز. اوضاع احوال مسکن تو این روزا حداقل بر اساس آمار ارقام، بر اساس خبرها و بر اساس شنیده هایی که با مردم داریم، زیاد اوضاع احوال درستی نیست از نظر تورمی که به بخش مسکن حاکمه و از نظر توان خریدی که شاید دیگه از مردم سلب شده. شما فکر میکنید که این موضوع چه ریشه هایی میتونه داشته باشه؟
موضوع مسکن موضوعی هستش که در سبد خانواده و وضعیتی که برای مردم ایجاد شده جزء نیازهایی هستش که قابل انکار نیست و میبایست برنامه‌هایی که برای موضوع مسکن خانواده ها ترسیم میشه یک سندی داشته باشه که دولت‌های متفاوت در اون سند قرار بگیرن، یعنی یک نقشه راهبردی با توجه به بافت جمعیتی حال، گذشته و آینده. اگر که ما در دهه 90 با شما صحبت می کردیم، در اونجا ما شاهد حضور و ورود جوانهایی بودیم که در دهه 60 تولد پیدا کرده بودند و این جوانها به جهت ازدواجی که داشتن نیاز مسکنشون بسیار متفاوت شده بود. ما امروز داریم در این بره از زمان در تاریخی با هم صحبت می کنیم که در آینده نچندان دور جمعیتی متفاوت با سن الان خواهیم داشت. پس می طلبه که ما برای تمام دولت ها نقشه ای رو داشته باشیم که این دولت ها در اون نقشه موضوع مسکن رو برای مردم دنبال کنن، چون تفاوتی که کشور عزیز ما داره رفتاری هستش که مردم در خصوص مسکن دارن. صرفا نیاز مصرفیشون رو در این بازار در اقتصاد مسکن دنبال نمی کنن، بلکه افراد مختلف جامعه بعضن شاید هم بگیم تا حدود 1% بسیار بالایی نقطه امن سرمایه گذارش رو در مسکن میبینن. خب این دیده شدن در این
قدیمی ها میگفتن وقتی میخوای از رو زمین بلند شی دستتو میذاری رو زمین و بلند میشی،
پس میفتی رو زمین. این مثال یزدی هاست که میفتی زمین خاک بگیر.
آره.
خب این یک باوره. پس ما در این دوران، در این مدت با وضع قوانین، با تمام کارهایی که انجام دادیم، هنوز نتونستیم بازار و بازار متناسب با نیاز مردم جهت سرمایه گذاری معرفی کنیم.
یعنی چی بازار متناسب با نیاز مردم؟
من قرار است، من به عنوان مردم،
تولید منزل،
نه متفاوت،
خونه سازی، یعنی چی؟
خونه سازی باید برای نیاز مصرفی باشه، یعنی شما صرفا برای میبایست برای سکنا.
ما نداشتیم اینو، مثلا همین مسکن مهر و مسکن اجتماعی و مسکن.
خب اینها میشه نیازهای مصرفی. آها. اگر که الان شما رصد کنید میبینید کسانی وارد مسکن مهر شدن که امروز خودشون اونجا نمیشینن. آها. چی کار کردن؟ اینا سرمایه گذاری کردن.
ما باید قیمت اونا هم الان
ما باید خب وقتی کسی سرمایه گذاری میکنه انتظار و توقع داره که سود ببره. این باعث افزایش فشار بر دولت ها میشه.
بله.
ما نتونستیم توی این مدت یک بازار و یک اقتصادی رو به موازات اقتصاد مسکن به مردم معرفی کنیم که اگر قرار هست سرمایه گذاری صورت بگیره، این سرمایه گذاری در اون اقتصادها صورت بگیره، در اون بازارها صورت بگیره که فشار سرمایه گذاری به بازار مسکن وارد نشه. اما این اتفاق نیفتاده. نمونه بارزش این هستش که ما یه تعداد الان در مسکن مهر واحدهایی داریم که در اجاره دیگران قرار دادن. این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که ما این واحدها رو صرفاً به اون کسانی که احتیاج مصرفی داشتن تحویل
ندادیم.
به کسانی دادیم که اینها میخواستن سرمایه گذاری کنن و از تورم و حالا موضوعاتی که در اقتصاد هست دور نمونن. خب این میطلبه که ما با بازاری که ایجاد میکنیم رفتار مردم رو در سرمایه گذاری متناسب با نیازشون کنیم. پس اگر که برگردیم به صحبت اول بنده، این هستش که بازار مسکن در ایران متفاوت با بسیاری از جاهای دنیاست.
خب
چرا؟ چون هم میبایست نیاز مصرفی رو تحمل کنه، هم نیاز سرمایه گذاری رو.
درست.
این تحمل فشار بعضن شما رو شاهد این هستید که نوسان قیمت مسکن با نوسان بازارهای دیگه تا حدودی برابری میکنه.
یعنی هر چقدر طلا گرون میشه مسکنم گرون میشه، هر چقدر دلار گرون میشه
مسکنم گرون میشه. ما سعی میکنیم که شما کاملا درست میگید، ولی ما سعی میکنیم که این مثلا صحبت شما رو خدای نکرده تایید نکنیم، به جهتی که این تناسب ایجاد نشه.
خدای نکرده تایید نکنیم هم دوست داشتم.
ما بخاطر دوست داشتن شما دیگیم.
آره. نه آخه واقعیت ماجرا اینه ها، من الان فعلا با آقای بگی‌نژادی طرفم که متخصص در این حوزه و کارشناس مسکن، اصلا واقعا کاری به اون نقش حقوقیتون ندارم و دارم ازشون میپرسم، میگم که آقا در بسیاری از کشورهای دنیا مردم اصلا استقبال به خرید مسکن ندارن، چون براشون به قول شما صرفه اقتصادی نداره. اونا چیکار کردن که ما نکردیم؟ یا ما چیکار داریم میکنیم که اونا نکردن؟
اونها بازار موازی دارن، سبدهای بورسی دارن.
آها.
بعضی از کشورها سبد بورسی دارن، یعنی زمانی که شما سرمایه‌تون به مقداری هستش که میخواید جای سرمایه گذاری کنید، شاید اصلا مسکن در اولویتتون نباشه. البته که صنعت ساختمان پیشران تمام اقتصاد هاست،
به خاطر اینکه توی حوزه فولاد وارد میشه، توی
اصلا این که وارد شدنش 200 شغل تقریبا 200 شغل مستقیم و 300 شغل غیر مستقیم رو چیکار میکنه؟ مسکن سازها، سازنده ها به چرخش و گردش در میارن. شما اگر بعضی از کشورها رو که رصد کنید میبینید که به شما ملیت اهدا میکنه با خرید یک واحد آلا آپارتمان یا سرمایه‌گذاری در ملک. این نشون دهنده اهمیت موضوع، این نشون دهنده این هستش که چه مقدار سرمایه‌گذاری و اصلا بخش مسکن برای دولت‌ها مهمه. اما اینکه جواب سوال شما، اما اینکه چرا در کشورهای دیگه اینقدر استقبال و سرمایه‌گذاری در مسکن صورت نمیگیره، این هستش که بازارهای موازیشون هم برابری میکنه. یعنی صرفا نیاز نیستش که شما سرمایه‌گذاری مطمئن در بخش مسکن باشه، سبدهای بورسی وجود داره که در اون سبدها شما شرکت‌های مختلف رو سهامشون می‌خرید، در نهایت سال می‌بینید که دقیقاً یا مقداری با مقدار تفاوت کمی با تورم در حوزه مسکن برابری میکنه.
آخه من بعضی از جاها هم خوندم، حالا شما تصدیق کنید اگر که درسته، اگر نه اصلاح هم کنید. من بعضی از جاها خوندم که مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی ما دچار تورم منفی در مسکن هستیم.
بافت جمعیتیشون ایجاد میکنه.
آها.
ببینید ما اگر که شما یه مقدار به گذشته برگردیم، ما میبینیم که در بعضی از حالها در دهه 90 ما دو بار تورم‌های خیلی افزارگسیخته رو شاهد بودیم. این دلیلش چیه؟ دلیلش این بود که هم ما درآمدهای نفتی داریم، خب کشورهایی هم که درآمد نفتی دارن اکثرا دچار بیماری هلندی میشن، از طرفی هم بافت جمعیتی مونه، یعنی به هر مقدار که شما جمعیتت افزایش پیدا کنه درخواست زیاد میشه، این درخواست تقاضا و جمعیت باعث افزایش
قیمت‌ها
میشه. خب در کشور بعد بسیاری از کشورهای اروپایی ما رشد جمعیت منفی داریم، پس لذا انگیزه‌ای برای ورود و حضور در بازار مسکن ندارن. بعد تلاشی که شده در اون بازارها، البته میگم رفتارها متفاوته، آدم‌های اقلیم‌های متفاوت با هم از نظر فرهنگی نوع سرمایه گذاری اینها یکی نیستن. شاید یک جایی از دنیا مردمش سرمایه گذاری در یک بخشی رو مثلا طلا دوست داشته باشن، یا این که برن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هواپیمایی کنن، شرکت‌های پتروشیمی نفتی کنن. اینها رفتار مردم در سرتاسر دنیا با هم متفاوته، اما خب بالاخره این خاصیت رفتار ما بوده، یعنی به نوعی میگیم که
این فرهنگ قدیمی ما بوده.
حالا
ما دوست داشتیم بله.
حالا ما میبایست حالا ما میبایست ما میبایست نقشه راه و سندی رو و یک قوانین رو وضع کنیم متناسب با فرهنگ و باور مردم.
خب
باور مردم، این میتونه بسیار کمک کنه ما رو، این میتونه بسیار کمک کنه که
آخه من دارم میگم ما سالهاست داریم درباره این صحبت میکنیم که این کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش پیدا میکنه، اون کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش
پیدا میکنه، وظیفه من
و هی داره بدتر میشه.
چرا وظیفه بنده و دیگر
کارشناس به هم عرض
میکنم؟ دقیقاً وظیفه بنده و دیگر کارشناسان محترم در حوزه مسکن این هستش که رفتار مردم و تغییر رفتار مردم در کف خیابون رو به گوش مسئولین تصمیم گیرنده در نوع قانون گذاری برسونن. اگر که این تریبون هم شما در اختیار بنده قرار دادید و لطف شما و همکاران شما بوده، این هستش که رفتار مردم اگر تغییری داشته رو ما از اینجا چکار کنیم؟ به اطلاع مسئولین برسونیم، به کسانی که قانونگذار هستن، قانون وضع میکنن برسونیم که اینها بدونن امروز مردم 1403 چه تغییر رفتاری با مردم 1390 داشتن.
اون موقع دنبال خرید خونه بودن، الان دنبال اجاره خونه اگه بتونن.
دقیقاً در ابتدای دهه 90 شما با یک وام مسکن و یک مبلغ آورده اندک شما میتونستی یک واحد حالا دو متراژ متناسب با آوردهتون تهیه کنید. امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، وام مسکن در بعضی از نقاط تهران حتی به 6 متر هم پاسخگو نیست. یعنی وام مسکنی که حالا تنها بانکش
هم متوسط قیمت مسکن تو تهران چقدره؟
در اسفند و فروردین که ما داشتیم 81,600، ولی اینو عرض کنم این چون متوسط قیمت به خاطر اینکه خیلی نشر داده میشه شنوندگان عزیز مردم محترم بدونن که این متوسط قیمت برای کل شهر تهرانه و بعضن بعضی از مناطق در تهران بسیار قیمت کمتر از این و در بعضی از مناطق تهران قیمت بسیار بیشتر از اینه. ما به صورت
آره
این قیمت قیمت
حاصل نمیدونم 360 درجه الهیه که
من تجربه رو نداشتم شما اونجا هستید.
فیلماشو دیدم.
بفرمایید آره. که
اشکال نداره این بازی رو خودتون شروع کردید.
نه نه خواهش می‌کنم. می‌خوایم کارشناسی بدیم. می‌خوایم کارشناسی بدیم که شنوندگانمون تا حدودی در یک ما شما رو دوست داریم.
ما مخلص.
بفرمایید که ما می‌خوایم که رفتار مردم، رفتار متوسط با نیازشون رو بگیم.
آره،
و اینم که سریعا قیمت متوسط مسکن 81 تومان من اعلام میکنم، بعد میام میگم به خاطر اینکه بعضی سوء استفاده نکنن، فکر کنن که اگر قیمت عقب مانده ای دارن تلاش کنن به این مبلغ برسن. این قیمت در سطح شهر تهران با برایند و حاصل جمع و تقسیم از مناطق به وجود میاد.
این تغییر روی کرده الان به سمت اجاره رفته.
خب متاسفانه دغدغه مردم دهه 90 این بود که خونه‌ای رو بخرن. امروز متاسفانه برای تمدیدشون دچار مشکلن.
آفرین.
ببینید ما سالهای قبل تلاش بر این بود که
تمدید خودش شده قیمت یه خرید خونه اون موقع
بیشتر،
حتی
بیشتر، بله بیشتر هم شده. ما خونه‌ای رو داشتیم که اینو چون حالا من به لطف همکاران محترمم حدوداً یک سالی هستش که به عنوان شخصی از اعضای مشاور املاک در خدمت شما و شنوندگان و دوستان محترمم هستم. خب سالهاست که این شغل رو تجربه میکنم و پدر پیشه هستم. بفرمایید که ما خیلی سال قبل با رقمی مثلا چیز در حدود 200 یا 300 میلیون، سال دوری هم نیست، در دهه 90 یعنی انتهای دهه 90 با 300 میلیون میتونستیم خونه رو برای شما بخریم. امروز همون خونه‌ای که میتونستیم 300 میلیون برای شما بخریم بعد 1 میلیارد شما رهن بدید، اما درآمد مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. همین عدم تطبیق بر تورم و درآمد باعث این شده که عملاً موضوع خرید خونه از سبد خانواده‌ها حذف بشه، متاسفانه حذف بشه، و توانمندی و قدرت مردم رو ما نتونستیم متناسب با نیاز برای خریدشون نگه داریم.
شما مشاورام حالتون گرفته از اینا، یعنی زیادم خوشحال نیستید؟
در جهت اطلاعاتون به شما بگم من همیشه تکیه به آمار دارم.
خب
ما در سطح شهر تهران چیزی در حدود 12,000 مشاور املاک دارای پروانه کسب هستیم.
ماشاءالله خود زیادش کن.
حالا
پول توشه که باز انقدر زیاده؟
نه
ما 12,000 تا ساندویچی نداریم تو تهران.
بعضن خب این افزایش تعداد در دهه 90 صورت گرفت. همون جایی که شما اگر که بعضی از مناطق تهران رو میدیدید احساس میکردید که زلزله اومده، یعنی ساخت شدت ساخت خیلی زیاد بود. بالاخره مسکن مهر را افتاده بود و کلن جامعه بر اساس ساخت و ساز پیش میرفت. خب این در اون مقطع ما یک افزایش جمعیت مشاور املاک رو داشتیم، اما اینکه ما حالمون به قول شما گرفته است و از این موضوع لذت میبریم یا رنج میبریم، این رو بدونید. خوشبختی و خوشحالی ما زمانی هستش که ما کلید خونه خریداری شده رو به شما بدیم.
بله.
ما هم با دغدغه شما، ما هم با مشکلات مردم، مشکلات بسیاری از همکاران من خودشون لندلورد نیستن، یعنی خونه ندارن اجاره بدن که از این افزایش قیمت لذت ببرن.
ولی یه خونه خوب پیدا کنن حتما میخرن. کاسبیشون اشکالی هم نداره.
ببینید اینی که بخره از اون لحظه بعد، بالاخره شاید شرایط کاریش اینجوری بشه. آره. شما خیلی از مشاغل اینجوریه.
گیری باهاش ندارم که میخرن، ولی میگم که یعنی کاسبیشون هم این شکلی هست.
ما در اسفند 1402 6179 قرارداد داشتیم.
6179 قرارداد. خب
در فروردین این تعداد رسیده به 1508.
خب طبیعیه.
یعنی
نیست.
چرا چرا؟
از قدیم الایام تو اسفند
بالا بود،
فروردین مردم سفر بودن و اینا.
حالا اگر که مدت مشابه سال قبلش رو نگاه کنیم، خب، میبینیم که باز هم کاهش داشته. این کاهش
یعنی چی؟ یعنی باز تعداد اسفندش چقدر بوده؟ مثلا
1000 و حدوداً 750 تا
فروردینش.
خب
همین 402 چقدر بوده؟
بله
402 چقدر بوده؟
1500 تا.
خب افزایش داشته پس.
نه دیگه، اون 1700 خورده ای بوده، این 1500 داد. چی در حدود 300-250 تعداد. این همین کاهشه دو تا خبر رو داره به ما میرسونه. یک، کاهش درآمد مشاوران املاک در این حوزه. دو، کاهش توان مردم.
البته اولیه که نمیتونم قبول کنم، بخاطر اینکه قیمت خونه افزایش پیدا کرده. قیمت خونه که افزایش پیدا کنه، قیمت
ما از افزایش قیمت هیچگاه لذت نبردیم. ما
هیچ بحث چیزی نیست، بحث
درآمدی. اصلا بخوام درآمدی صحبت کنیم. ببینید، ما دوست داریم جناب هاشمی، ما دوست داریم، یعنی فیورت ما، اون
علاقمندی
ما چی هستش؟ این هستش قیمت ها متناسب با توان شما باشه. توان شماست که خونه رو میخره. قیمت شما هر چقدر بالا بره، به توان خرید شما که افزایش پیدا نمیکنه. درسته؟
بله.
بعد شما تصور میکنید که یه خونه رو پارسال برای من میتونستم برای شما بخرم 5 میلیارد.
آره.
امروز شما باید بخری 7 میلیارد. 2 میلیارد شما از پارسال تا امسال به اون خونه که میخوای بخری اضافه شده. اون 2 میلیارد تومان دستمزد من در حدود 5 میلیون تومانه.
چرا؟
2.5%.
بی خیال.
حالا
اینجاشو بذار کارشناسی صحبت نکنیم، بازاری صحبت کن.
خب من
بی خیال. ما هر دفعه به این بحث با هم دیگه میخوریم، سال یه بار هم دیگه رو میبینیم، راجع به موضوع صحبت میکنیم، به نتیجه هم نمیشه. 2.5% کی میگیره آخه از رفقا و همکارای شما؟ نمیگیرن که 10%.
2.5% خیلی زیاده، 0.25%. 2.5% باشه. اما اینو ما حالا شاید تا الان نگفتم، الان میگم به خاطر اینکه شما بگید خیلی زیاده. خیلی زیاده، این چنین نیست. شغل مشاور املاک، کار مشاور املاک متفاوت با کارهای دیگه است. شما رو نیاز روزمره نیست، یعنی هر روز شما مراجعه نمی کنید به من که بخواید به من مبلغی رو. چند سال یک باری من و همکارانم در خدمت شما به عنوان یه خریدار هستیم.
خب
اگر که شما بری،
دوباره وارد این معادله شدیم که من هیچ وقت متوجهش نمیشم، من حرف خودم میزنم.
اب نداره، ببینید، بذارید که ما هم صدای، شاید بگم مظلومیت، صدای نگفته های مشاور املاک خدمت شما ارائه کنیم. ما بالاخره ما بخوایم نخوایم نوع شغلمون متفاوته، هزینه های ما متفاوته، نوع درآمد ما متفاوته، تعداد ما با تعداد قراردادها همخونی نداره. اگر که ما 2000 تا یا 3000 تا در سطح شهر تهران بودیم و 6000 قرارداد وجود داشت در ماه، یعنی به هر دفتر املاک تقریبا 2 قرارداد میرسید.
بله.
اون موقع اگر که شما میگفتی همکار من مثلا به جای اصلا 0.5%، 1%، 0.01% بگیری یا 0.20% من بگیره، امکانش وجود داشت.
خب.
ولی امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، در سطح شهر تهران در ماه چی در حدود 3000 الی 4000 تا به صورت میانگین قرارداد به وجود میاد.
خب
ما چه تعدادی هستیم؟
12000 تا
صاحب پروانه. حالا اینو ضرب کنیم،
چند تاشون مغازه دارن؟
عرض میکنم نه حالا ما یه دی که الان وارد این موضوع هم میشیم، 12000 تا هستیم به صورت میانگین. هر دفتر املاک رو شما 5 نفر در نظر بگیرید.
خب.
یعنی 5 نفر مثل حالا دوستان شما
حقوق بگیر نیستن.
خب بالاخره پورسانتی هم بعد معامله ای بشه که پورسانت ببرن دیگه.
خب ولی من میدونه یه چیزی متوجه نشم، میخوام بگم
میشه 60000 نفر.
خب
شما 60000 نفر فعال در این سمت به صورت رسمی هستن.
خب.
چه تعداد ما قرارداد داشتیم؟ 4000 تا. اصلا شما بگی 5000 تا، یعنی 55000 نفر در ماه در این شغل درآمدی ندارن. این در بخش از این خطرناکتر میدونید چیه؟ این آمار 5-4000 تا در ماه، آماری هستش که منابع رسمی از ثبت در قراردادها اعلام میکنن. درسته؟ امروز هیئت مدیره برج ها، سازندگان دفاتر فروش، هر کسی که اراده داره چه اتفاقی میفته؟ میاد و در شغل من وارد میشه، قرارداد مینویسه، به اسم منم تموم میشه. حالا مالیات این شغل رو کی داره میده؟ مشاوران املاک. درآمد حاصل از این تعداد رو کی میبرن؟ صرفاً 100%ش مشاور املاک نمیبرن. بعد شما جاهای دیگه دنیا رو که اگر رصد میکنید میبینید، خب بعضاً در بعضی از کشورها که حالا نمیخوایم بگیم دیگه، اصلا رقم کمیسیون از بین رفته. میگه به میزان توافقی که با هم میکنیم.
خب آره الان همه رفقای شما این کارو میکنن، میگن من انقدر پول میگیرم خونه تو رو میفروشم یه اجاره میدم. بریم برگردیم مردم یه ذره نفسی بکشن.
بریم
آره بریم برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مهمان من در برنامه امروز جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هستند. به اونجایی رسیدیم که من همیشه حرف خودم میذارم، آقای بیگی نژاد هم حرف خودشون میزنن. پارسالم با امسال هیچ فرقی نکرده، حرف مردم یکیه. دو تا چیزو بگم بعد شما ادامه بدید. آقای بیگی نژاد، من از حدوداً یه سال و نیم پیش که با هم دیگه یه بحثی رو داشتیم سر همین کمیسیون مشاورین املاک، تا الان حداقل 10-12 نفر دور و برم به پست رفقای شما خوردن.
یه خواهش از شما کنم
جان،
برای اینکه بحث کارشناسیمون
نمیخوام از اون دور شه.
دقیقاً از اون دور نشیم، اون رو جمع کنیم.
اصلا نمیخوام
بعد بیایم.
آره نه نمیخوام از اون دور شه، میخوام اینو بگم. تقریبا 10-12 نفرشون یه جمله واحد رو شنیدن و اونا این بودش که من کمیسیونم انقدره. درست شد. تو بحث کارشناسیه شما یه چیز درست دارید میگید، میگید آقا 60,000 نفر دارن ارتزاق میکنن مستقیم و غیر مستقیم
به صورت مجاز، تازه
به صورت مجاز
غیر مجاز.
و حالا مثلا 5,000 تا ما قرارداد داشتیم. یه وقتی هستش که معادله اینجوری به حساب نباید بیاد دیگه. یه وقتی باید بگیم ارزش اون 5,000 تا چجوریه، بعد تقسیم بر اون 60,000 تا بکنیم که ببینیم به نسبت چجوری میشه.
ما تقسیم
میدونی چرا اینو دارم میگم؟ اینو دارم از این بابت عرض میکنم. آقای بیگی نژاد، شما بهتر از من میدونید و کارشناسید. هر بیزینسی یا هر کسب و کاری که سودده و درآمد آفرین نباشه مجبور به ورشکستگی و بسته شدنه. من درکی ندارم که یک کسب و کاری در سطح کلان انقدر که شما میفرمایید اوضاع و احوال زندگیش اگر نگیم سیاه خاکستریه،
هنوز باقیان
به کنار میان مغازه های سوپر دولوکس به قول قدیمی ها میزنن. کاری نداره، بیاریم خیابون آذربایجان تهران ببین چه مشاور املاکی زدن، دو طبقه سه طبقه.
شما که مجلل بودن این دفعات ناراحت نیستید که؟
نه اصلا ببین یه بارم این بحثو کردیم، گفتی گل خوشگل گرون میذاریم مثلا شما ناراحت میشی، گفتم نه من اتفاقا خوشم میاد.
به خاطر اون، به خاطر تکریم ارباب رجوع.
آره نه
خدای من خوشم من از میگم
ولی ببین
من میگم خدا کنه از خدا کنه از راه درست دستگیره در دفاتر همکاران من از طلا باشه.
آفرین باریکر. من همیشه دارم میگم که یه آدمی اگر توی جایگاهی باشه که همه چیش درست حسابی باشه، بهترین ها هم نصیبش بشه، خدا بهش داده و دمش کرد. بس هم این نیستا. ببین شما یه جایی داری میگی که میدونی اینا چقدر هزینه دارن تو ما، میدونی چقدر مالیات. ببین
شما میدونید که شما میدونید که از ابتدای سال 1402 تا انتهاش آگهی های همکارای من که در بعضی از اپلیکیشن ها
خب برنامه کاربردی، خب
بله
برنامه های کاربردی
بله چقدر افزایش پیدا کرده؟
چقدر
جای اپلیکیشن شما رو ببخشید من عذرخواهی میکنم، بلکه ما رو به عنوان یه املاک قبول کنید دیگه، خیلی هم ما رو به اون سمت نبرید. بفرمایید که میدونید چقدر افزایش پیدا کرده؟ 300% افزایش.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اگر که یک آگهی در ابتدای سال 1402
خب.
50,000 تومان بوده، در انتهای سال 150,000 تومان شده. امروز همین امروز در سال 1403 که داریم صحبت میکنیم، رفتارهای این اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی به قول آره. شما اینها با همکارای من بسیار متفاوت شده.
میفهمم.
از طرف دیگه چرا شما میفرمایید که چرا این کار خروج نمیکنن؟ اولا که ما عمرمونو برای اعتبارمون صرف کردیم.
من نمیگم چرا خروج نمیکنن و عرض من این نیست.
ریزش مشاور هم